أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادر، معلمانمون، الفاتحه و الصلوات. تبریک به مناسبت ما مبارک رمضان، در حد یکی دو دقیقه اگر بخوایم در فضیلت این ماه چیزی بگیم، این است که شناسنامه این ماه رو خدا با قرآن نوشته که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان ماهی است که درش قرآن نازل شده. وجه شناسایی ماه رمضان به قرآنه. در اون خطبه معروف حضرت رسول در این ماه هم اومده که کسی که یه آیه از آیات خدا رو تلاوت بکنه در این ماه، برابر است و ثوابش به اندازه این است که در غیر این ماه قرآن رو ختم بکنه. اگر قبول بکنید که ثواب به معنای یه چیزی که در حساب اون میریزن و هیچ نفعی در این دنیا برای ما نداره و بعداً باهاش مواجه خواهیم شد، اگر این رو قبول بکنید که اینجور نیست، ثواب معنیش این نیست، یعنی بهره‌ای که به عبارتی معنی این کلام رسول خدا این میشه که بهره‌ای که خواندن یک آیه تو این ماه به آدم میده، بهره است که معادل بهره ختم قرآن در ماهای دیگه. به هر جهت ماه خاصیه، تلاوت قرآن، سجده زیاد، دعای زیاد، اجتناب از محارم الله، اینها توصیه های خاص و ویژه شده سرش. انشالله با این که این ساعت بدبختیه یک مقداری در اومدن دوستان، ولی خب حالا برجهت همینی که هست. دیگه با هم دیگه آیات رو مرور میکنیم، آیات سوره مبارکه مائده رو ادامهش رو مرور میکنیم تا ببینیم تا به کجا میرسیم این سوره رو. من از آیه 19 میخونم که یه سرفصل خاصیه تو این بحث. البته این آیات رو خیلی با سرعت ازش جلسه آخر جلسه گذشته از روش گذشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم لا ترتدوا على أدواركم فتنقلبوا خاسرين. صلوات الله عليه وسلم. در آیه 19 حالا باید این پیش زمینه رو داشته باشیم که سوره مبارکه مائده آخرین سوره در حقیقت خداست که نازل شده. طرح مبحث ولایت و وصایت طرح اصلی این سوره است. در حقیقت مشهورترین آیات مربوط به ولایت رو شما تو همین این سوره دارید، و اگر این سوره رو به نام منقذه که یکی از اسامی دیگه این سوره هست که معنای انقاض از آتشه و دور کردن از آتشه، خود سریست در نامگذاری این سوره به منقذه. عرضم کردیم که این مائده در حقیقت چیزهایی بوده که اسامی نبوده که ائمه این اسامی رو گذاشته باشن، به نظر اینجوری نمیاد. اینو میگفتن فی صورت اللتی یذکر فیها بقره، فی صورت اللتی یذکر فیها مائده، چون که مثلا اون داستان مائده مثلا خیلی توش جالب بوده برای عده، هی میگفتن که همون سوره که اون یه کد میدادن، مثلا کد بوده بیشتر. حالا این که مربوط آدم اول کسی سوره مائده رو نخونده باشه، فکر میکنه مثلا راجب افطاری و مثلا این چیزا باید باشه، علل قاعده راجب چه مربوط به خوردن، در صورتی که واقعا این ردگم کنیه تو اسم سوره، کما اینکه اسم گاف برای سوره بقره این مقدار ردگم کنیه که طرح مباحث یهود اونجا به دقت انجام میشه و به عنوانی فهرست تفصیلی کل قرآنه. یعنی اگر کسی سوره بقره رو مسلط بشه، کل قرآن رو مسلط میشه بهش، به مفاهیم کل قرآن. و عجب این از اون اولم که اومدیم طرح مبحث ولایت تو اینجا کاملا جدیه. در این فراز نکته‌ای رو داره و عبارتی رو داره به عنوان فترت از رسول، ای اهل کتاب، خطاب به اهل کتابه. که حالا چرا خطاب به اهل کتابه، اینم خودش مطلبی است که در آینده خواهد آمد. از قبلم بحثش هست، قد جاءکم رسولنا، ما آوردیم برای شما، یعنی خدا آورد، یا که قد جاءکم آورد برای شما رسولنا، ببخشید قد جاءکم رسولنا، یعنی رسول ما براتون اومد، که یبین لکم حالا فترت من الرسول، که براتون تبیین بکنه بر فترت از رسول، انتقولو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تا اینکه نگید این انتقولو یعنی الله تقولو، این مثل همون یبین الله لکم انتظلو هم که خدا تبیین میکنه، انتظلو یعنی الله تظلو، انتقولو یعنی الله تقولو ما جاءنا من بشیر و نذیر ولا نذیر، نگید که بشیر و نذیر برای ما نیامد، فقط جاءکم بشیر و نذیر و الله علی کل شیء قدیر. فترت از رسول رو آنچنان که کتاب‌های کلامی معنی می‌کنن، ببینید قرآن که خودش چندان چیزی نداره راجع به بحث فترت از رسول، عبارت خاصی نداره الا یک عبارت تقریبا نظیر این، حالا هم معنی با این، در سوره مبارکه سجده، یار بیارید در سوره مبارکه سجده، هم اول سوره صفحه 415 اگر نیا بکنید آیه 3، بعد که ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون. اینا در حقیقت میگن که ام یقولون افترا، خودش در حقیقت ساخته اینا رو، بل هو الحق من ربک، حق از جانب پروردگارت هست، لتنذر قوما، تا اینکه قومی رو انذار بکنی که ما اتاهم من نذیر من قبلک، قبل از تو برای این قوم نذیر نیومده، لعلهم یهتدون، باشد که اینا هدایت بشن. فترت از رسول بیش از این تقریبا تو قرآن چیزی نداره، تو روایات هم چندان چیزی ما نداریم، فقط مستند به همین ها این است که فترت از رسول یعنی که انقطاع رسالت بوده. خود کلمه فترت به معنای حالت ضعفه، حالت ضعف میان حالت فترت. آبی که در حقیقت از اون گرمای خودش کاسته شده و ولرم شده بهش میان ماء فاتر، تو روایت از آب فاتر، این که میان در ماه رمضان با آب فاتر شما در حقیقت افطار بکنید، آدم میگه آب ولرم. انبیاء که مایه گرمیه در حقیقت بشریت و جهان بشریت هستن، دوره ای بوده که جهان یخ نکرده، حواستون باشه، جهان یخ نکرد، جهان در حقیقت ولرم شد. فقط این تعبیری که خب تعبیر این اصطلاح، اصطلاح خاص خود خداست که فترت من الرسول، که جهان توی یک حالت ضعف رفت. یه اشکالی تو خود همین آیهی که مد نظر اون هست الان داریم میخونیم، آیه سوره مبارکه مائده، اشکالی هست و اون اشکال اینه که تو آیه گفته میشه که قد جاءکم رسولٌ یبین لکم علی فترة من الرسول، تبیین کرده علی فترة من الرسول، تا این که نگید که ما جهان آن بشیر نولا نزیر، بشیر نزیر نیومد. این اشکال چه اشکالی تو ذهن میاد؟ اشکال اینه که اگه واقعا دوره یا نوع فترت از رسول وجود داشته باشه، اون موقع بشر میتوند این چیز رو بکنه، این احتجاج رو بکنه که ما جهان آن بشیر نولا نزیر. قدرت بر چنین احتجاجی یک شاهد داخلی خدا توش گذاشته که نشون بده این تعبیر فترت از رسول به معنای این که رسول نیستند، و رسول نیستند به این معنی که حجت، حجج نیستند، حجت ها باطله، دوره بطلان حجت هاست، حجت بر بشر نیست. اگر چنین چیزی باشه خود آیه جلوش رو میگیره، شاهدهای داخلی جلوی این تعبیر رو میگیره. ببینید چرا میگم این تعبیر، چون که تعبیر رسمیه کتب کلامی تقریبا یه همچین چیزیه، یعنی شما دوره فترت از رسول رو که بررسی میکنید یه همچین چیزیه تقریبا، که دوره ایست که در عمق جاهلیت دوره رفته، فرو رفته و کنه از طرف خدام پیامی، پیغامی، چیزی در دسترس بشر نیست. خود این آیات هم تا حدی دامن میزنه به این تفکر، چه آیه سوره سجده چه این آیه. این اولا باش این تعبیر، اولا با شاهد داخلی خود آیه سازگار نیست. چرا؟ اگر دوره‌ای به نام فترت از رسول باشه، خیر خدا گرفته از اونجا که ما جهان من بشیر ولا نذیر، تو بشیر و نذیر نفرستادی. همون حجتی که خدا در قرآن میاد میگه علم یأتکم نذیر، برای شما نذیر نیومد، خب اینا میگن فقط جاکم بشیر ولا نذیر، نه بشیر نه نذیر اومد. نه چرا اون دوره، چرا بحث اون دوره، شما در بحث خاتمیت این دوره فترت من الرسول دیگه. اگه اینجوری باشه، اگه به معنی این است که رسول نباشه، خب الان فترت من الرسول، در دوره فترت من الرسول اون موقع میشه خیر خدا رو گرفت که ما جهان من بشیر ولا نذیر. آیا اینه؟ این رو هم داخل آیه جلوش رو میگیره، هم خارج آیه، خارج مسائل خارجی آیه. شما در خارج از این آیه شما ببینید این است که باید اجتهادی آیات با هم جمع بشه. شما سوره مبارکه فاطر آیه 24 رو بیارید، و سوره یونس آیه 47 رو بیارید، این دو تا رو. صفحاتش هم اعلام بکنید که من از اینجا دیگه هر نگردم. آوردید فاتحه رو؟ 435. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِسْمِ اللَّهِ، شما یه بسم الله بگید، اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ما تو رو به عنوان بشیر و نذیر نازل کنیم. و اِن مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر، هیچ امتی نیست مگر اینکه نذیر وجود داره درش. اِن مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر، جزء آیات محکم قرآنه، یعنی هیچ امتی نیست، خدا هیچ امتی رو همینجوری رها نکرده. ام من امت الا خلافیها نذیر. در سوره مبارکه در حقیقت یونس هم که ببینید آیه 47، اونجا هم دارد که بله کل امتن رسول، فیدا جا رسول هم قضی بین هم بالقسط هم لا یظلمون. تو هر امتی خدا رسول گذاشته، در هر امتی خدا نذیر گذاشته. اصلا دلیل نداره که پیغمبر باشه. ببینید اینه که رسول گذاشته یا نه، این آیه که ولی کل امتن رسول. حالا ببینید اینش که با بحث خاتمیت تقریبا واضحه که رسول گذاشته، معنی نیست که در هر قوم میاد یعنی رسول مبعوث میکنه تو اون قوم. یه با بحث خاتمیت معلوم که همچین اتفاق نمیافته. باید ببینیم چیه که وقتی که اون رو میذاره ادعا میکنه که رسول رو گذاشته. در حقیقت تو امت یه چیزی رو میذاره، وقتی اونو میذاره همچین ادعای میکنه، میگه ما رسول رو گذاشتیم، برای همه امت ها رسول رو آوردیم. یعنی هیچ امتی به استناد این آیه، هیچ امتی بی رسول واقعی نمیمونه. این بحث فرعی من این وسط باز بکنم. ببینید خیلی این سوال رو میکنن توی فضاهای دانشگاهی به خصوص، این که مثلا انبیا متعلق خاورمیانن، همه انبیا خاورمیانه الان اومده و بحث شده و فلان، اینها تو قرآن آیا مخصوص جاهای دیگه هم، آیا مثلا تو هند و چین و مثلا تو اروپا و آمریکا و فلان اینها، اینا هم رسول دارن یا رسول داشتن یا نداشتن؟ اگه داشتن چرا ذکری ازشون به میون نیومده؟ اگر جوابش این است که چون تو منطقه خاورمیانه عملا قرآن نازل شده برای همین نیامده، پس آیا قرآن وابسته به منطقه هست یا وابسته به منطقه نیست؟ طبق این آیات و طبق آیاتی که مثلا مثل این آیه که خیلی تصریح داره، شما آیه غافر همین 78ش رو نگاه بکنید، صفحه 476. من اینا رو از حفظ نمیخونم به خاطر اینکه حفظ نیستم، به خاطر اینکه نگاه بکنیم ما هم دیگه. مضمونش هم نمیگم به خاطر اینکه مضمونش هم بلد نیستم. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من هم من قصصنا علیک و من هم من لم نقصص علیک. خب این همه رسول رو از قبل تو فرستادیم، یه دشم قصهشو تعریف کردیم برای یه دم قصهشو تعریف نکردیم. و ما کان الله رسول ان یعطی روایت الله به ادن الله ادامه. خب طبق این آیه، طبق آیاتی که ما داریم، بوده رسالت، بوده حجت، بوده مگه میشه زمین بدون حجت؟ پیام رسول بوده، همه جا هست، در هر جایی که ماهیت امت داشته باشه و یک قومی باشن، اینجا در حقیقت پیام رسالت خدا میرسه، نذیر میرسه، رسول میرسه به اونجا. منتهای مراتب اگر این بحث رو هم کسی بکنه که چون قرآن در این منطقه خاورمیانه نازل شده، از انبیاء خاورمیانه‌ای در حقیقت یاد شده، این هیچ لطمه‌ای به کافتن لناس بودن قرآن نمیزنه. مگه الانی که مایی که ایرانی هستیم نگاه میکنیم، مگه پیغمبر ایرانی اومده تو قرآن؟ ولی داستانی که نقش شده از پیامبران و پوششی که رو داستان پیغمبران اومده، همین پوششی که حجت رو تموم میکنه. یعنی آدم اصلا احساس نمیکنه که پیغمبر مثلا یه پیغمبر عربیه، مثلا پیغمبر عرباست، دستوراتش دستورات عربیه، ابراهیم عربیه، اصلا به اینش یا عبریه یا عربیه اصلا کاری به اینش نداشته. یه ماجره بت شکنیش تو در حقیقت جوانی نقل میکنه، یه ماجرایش تو پیری نقل میکنه، تو میانسالی نقل میکنه، ذبح اسماعیل نقل میکنه. همه بحثای فراتر از زمان، اصلا هم فراتر از زمان هم فراتر از ادبیات و اینها. شما وقتی که ابراهیم چیزی میگه، موسی چیزی میگه، خب اونا که به عربی چیز نمیگفتن، قرآن اومده همینو ترجمه کرده، کرده متن عربی در اختیار. یعنی کسی واقعا احساس نمیکنه که داره، مثلا وقتی ذکر موسی میشه، الان یعنی لوکیشن مصر رو به خودش باید بگیره حتما. لذا شما میتونید داستان موسی رو بیان یه سری هنرمند بازخوانی بکنن، تبدیلش بکنن به یه فیلم سینمایی، اصلا هیچ ربطی نداشته باشه به حضرت موسی، یعنی بخواد در لوکیشن مصر باشه. داستان یوسف همینجوره، داستان موسی همینجوره، داستان عیسی همینجوره. میگه که همش فراتر از اصلا ادبیات ها و رنگ ها و اقوام و فلان اینها داره گفته میشه. این خصوصه. ولی خب بیان ببینید، اهل کتابی هستن در منطقه خاورمیانه، اینها دارن داستان های انبیاء این منطقه رو بازگو میکنند. خب قرآنی که در حقیقت بیاد شروع کنه از پیامبران هندوچین بگه، خب این چجوری حقانیت خودش رو؟ کسایی که مشرکینی که میرفتن پیش اهل کتاب میخواستن ببینن که اینا درست میگن داستانا رو یا نه، خود اهل کتاب به عنوان تجربه و سوالات مجرد میرفتن پیش پیغمبر ببینن پیغمبر یا نه، که قرآن هم با یه قضاوت عادلانه ای هر موقع از اهل کتاب یاد میشه، هی این که الا قلیلا منهم، این جوری هم خیلی فلان هم فلان به در سوختن، اینا الا قلیلا منهم، سر قلیلی هستن توشون، اینجوری هستن. من اهل کتاب امتون قائمتون یتنون، از اهل کتاب یه امتی هستن که فلان هم اینجوری هم خوبن. این قضاوت منسان، این فضا رو باید به وجود بیاره. ببینید مثل این هست که ما الان بشینیم در این روزگار از امام مثلا بگیم، از امام حرف بزنیم، امام خوبیه ایرانیه، ولی میبینید که تو لبنان هم اصلا فکر نمیکنن امام ایرانیه و اصلا قرآن نمیخواد این حسای پان ترکیزم و پان کردیزم و پان همه چی، پان عرزی نمیخواد اینا رو که بیاد بهش وجهه بده، که قرآن اتفاقا همه اینها رو میخواد بشکنه و بیاره سر سفره نکرمکم عند الله اتقاکم بنشونه، سر این سفره میخواد معارفش رو بگه و اصلا تو این زمینه میخواد معارفش رو بگه. لذا اگر ذکری از انبیاء دیگه نشده، هیچ به حجیت قرآن یا نسبت به کافه بودن قرآن برای کافه مردم و لانذرکم بهی و من بلغ، تا انذاری باشه به شما و به هر کسی که قرآن بهش برسه، هیچ مانعیتی بر اون داستان نداره. بله. از کدوم آیه؟ نه از اون آیه ولی کل امت رسول منطقه مرد همین دیگه. بله در همین حد میخواییم بگیم که قرآن خودش تصریح داره به این نکته. ببینید یه موقع است که ما اگر این آیه رو نداشتیم باز هم میگفتیم که آقا ولی کل امت رسول به دلیل اون آیه، ولی یه موقع از همین ادعایی که ما میکنیم میگیم اگه کسی گفتش که انبیای دیگه چون میگه قرآن تعریف نکرده. یه موقع از خیلی خوبه همین چیزی که شما به عنوانش جمع میگید و شاهد جمعی شاهدش رو پیدا بکنید. این حرف رو این شاهدیست برای این که خود قرآن هم تصریح کرد که من از قصد تعریف نکرده مثلا. حالا اون موقع ببینید یه سری باستانشناس مسلمون متدین اگه باشن وقتی میرن این گورای دست جمعی توی ژاپن و فلان رو پیدا بکنن میبینن اینا همه به یه سمت دفن شدن، بیاد بگیم به کدوم سمت دفن شدن. خب اینا باید اینا شاید پیغمبری داشتن، قبلهی داشتن، چیزی داشتن، همینجوری گوتری برمیدن اینا از خاک در میان. خب این گور دست جمعی همه یه طرف دفن شدن. خب این کدوم طرف دفن شدن؟ اینا ببینید پیش زمینه تحقیق خیلی مهمه. یه نفر یه باستانشناس میره که آثار رسالت رو تو 2000 سال پیش ژاپن پیدا بکنه، یه باستانشناسه، یه باستانشناس اصلا نمیره اینا رو پیدا بکنه، باید دوباره یه سه جمجمه میگرده که ببینید اینا چی میخوردن. این تفاوت دو گرایش باستانشناسیه. اگر برن میبینید که با این سوال ها برن آثار رسالت تو این طرف اون طرف دنیا هم پیدا میشن. بله کلی که این اثبات این است که کلن پیامبر برای اقوام آمده است. بیشتر نیمدن نبودن. بله یعنی اینجوری نیست که هر پیامبری برای همه عصر خودش باشه. اگر اصلا اینجوری باشه اختلاف در حجت ها پیش میاد، چون که یه پیامبر یه چیزی میگه یه دستوری میده قوم خودش رو داره راهنمایی میکنه در کلیات و جزئیات به یک سمتی، خب یه پیامبر دیگه در یک حوزه دیگه اون حوزه نفوذش حوزه به خصوص خودشه. برای همین است که داریم که و الا ثمود اخاهم صالحا ولا بله نه بله ولا مدین اخاهم شعیبا. این هی اخاهم اخاهم اینه که به مدین شعیب فرستادیم، به اونا صالح رو فرستادیم، به اونا لوط رو فرستادیم. در حقیقت معلومه که اینها منطقی هن، یعنی به حجت در قوم خودشون هم برشن، از قوم خودشون میرن بیرون و کل اون قوم رو به عذاب خدا تعذیب میکنه تمام میشه. ولی اینی که خود قرآن تصریح کرده که این پیغمبر آخر پیغمبر کافتا للناسه، یعنی همون لعنظر کن بهی و من بلغه، یعنی هر کسی که دستور این پیغمبر بهش برسه. و قرآن هم که نگاه میکنید میبینید که آثاری از منطقی بودن توش نیست، واقعا نیست. یعنی شما به معنی ایرانی وقتی قرآن رو میخونید بازم احساس چیز خاصی نمیکنید، یعنی احساس نمیکنید که اینه مربوط اون منطقه است. اونی که یوسف برای ما هم درس داره، اینی که برای آمریکایی هم درس داره هیچ فرق نداره. اونی که خودش نه تو آمریکاست نه تو ایرانه. بله فعلا نه، یعنی فعلا لزومی نداشته اصلا وارد این بحث بشیم که در حقیقت، چون که ببینید بحث امت اصلا وقتی اسمش میشه امت که اون امام رو داره، یعنی اون قصد واحد رو داره، یعنی امام با امت با هم دیگه اینها یه ترکیب معنایی هستن. خب ببینید نظیر نیومد شما
نظیر مثلا با حجت
طلب میکنم. جواب سوال شما را این آیه معروف آیه 165 نساء رو ببینید. اینجا دو نکته تو این آیه به درد این بحث میخوره. یکی این که ما رسول رو فرستادیم، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. ما رسول رو فرستادیم تا اینکه حجتی دست دیگران نباشه، یعنی نتونن احتجاج بکنن بگن خب رسول نفرستادی. یعنی اگه ما رسول نمیفرستادیم اینا با ما احتجاج میکردن، همون چیزی که احتجاجی که تو همین آیه معایده داره که فقط جا کن بشیر و نذیر، انتقول ما جا آنومن بشیر و نذیر، همین نوع احتجاج رو با ما همچین احتجاجی با ما میکردن. این یه نکته که باید رسول فرستاده بشه. رسول فرستاده بشه و پیامش نرسه که فایده نداره که. شما فکر کنید رسول فرستاده، رسول رفتن خونه شون، پیامشون نرسیده، خب این حجت رو تموم میکنه؟ اصلا حجت تموم نمیکنه. این یه نکته که پس باید ببینید ما دنبال این نیستیم که بگیم برای هر قومی، برای هر گروهی، باندی، برای هر چیزی، برای اینها رسول میاد توشون دعوت میکنه به این معنای متداولی که میاد مثلا پیششون، مثلا اونجوری که پیغمبر در مکه مثلا آمد. ما دنبال همچین معنایی نیستیم. مهم این است که پیام رسالت رسیده باشه و اون موقع دورم دوره باشه که انبیا، شما همین فترت رو تو تحقیق نگاه بکنید ریشه رو، میگه وقتی که از اون حدت گرما کاسته میشه، همین حدت از اون سولت قیام رسول کاسته میشه، به این میگن فترت. دوره است که از اون ریشه فتره مال همینه، دوره است که سولت قیام رسول نیست، نه اینکه حتی رسول نیست، معلوم نیست رسول نباشه. قرآن چیزی راجع به این قضیه نگفته الا تو همین سوره سجده یه اشاره ای که این که حالا تو رو فرستادیم، میبینید که کار دست انبیا نیست، بحث فترت رسول و اون جاهلیتی که اونجا اتفاق افتاده که بعدش اصلا آیاتشو میبینید که آیاتی که بنی اسرائیل هول دادن به سمت این که برید حکومت بگیرید، برید تون سرزمین فلان، اینا که این خطاب به اهل کتاب گفته که گفتم عرض میکنم که حالا خودتون هم آیاتون نگاه بکنید عرض خواهیم کرد. دوره ایسی کار دست انبیا نیست، کار دست سیستم انبیا نیست اصلا. این دوره ایست که همین الان هم همین جوریست، یعنی کار دست سیستم انبیا نیست. دوره ایست که آفتاب پشت ابری هست، آفتابیست پشت ابر، اونجوری که باید گرم کنه جهان، باید با وجود اینها گرم بشه، اینها ولرمه، جهان ولر، در حالت ولرم اینها هستن، اونتا کار داده. این دوره سولت اینها نیست، دوره فترت از رسول. یکی از ویژگی‌های خاص فترت از رسول این است که دوره حضور گرم اینها نیست، کار دست اینها نیست. نکته ایه که توی همین آیه هست این است که رسول وقتی که میان، رسول وجهشون حجت بودنشونه، نه چیز دیگه. ببینید رسول منباب انهم حجت، نه رسول منباب انهم رسول. میگه رسول ما در حقیقت مبشرین و منذرین فرستادیم تا اینکه حجت تموم شه. پس مهم حجت باید تموم شه. همین الان هم که اگه دوره فترت از رسول، دوره اگر بحث انقطاع وحی همین الان هم هست، الان هم هست، آیا الان میگیم حجت همون نیست؟ یعنی خدا این بشر بدون حجت را کرده، خودش گفته ما فرستادیم کسی احتجاج نکنه، تو روز قیامت میخواد احتجاج بکنه، علم یعتکم نذیر، من مگه نذیر نفرستادیم؟ برای شما. پس این میشه که ما اگر بحث رسول رو میکنیم، بحث رسیدن پیام رسالت رو میکنیم. اون پتانسیل هایی که خب یه دوره بوده، فترت رسول بوده، که من اون جلسه هم عرض کردم که اگر یه کمی از تاریخ فاصله بگیریم و از نمای بالاتر، مثل این گوگل ارث بیاد بالا، یه خود از بالاتر نگاه بکنید به این دوره ها، ببینید خود حضور پیامبر بعد از دوره فترت من الرسول، درست؟ این خودش زمینه چینی است برای دوره بعدی که دیگه رسول نیستن و کسای دیگه متکفل کارن. یعنی بشر، تاریخ بشریت در دوره عادت کرده به این که رسول نباشند، ولی بالاخره باید حجت ها باشه. حجتش چه به سمت اون حجتی که آدمی باشه، وسیعی باشه، کسی باید باشه، باید نه تنها کتاب باشه، اینا بحثش گذشته، باید وسیعی باشه، کسی باشه. چه در این دوره شما میبینید که بشر نما رو از عقبتر نگاه میکنید، میبینید یه همچین دوره‌ای داشته و بعد پیامبری میاد، مثل حالت دوره که غیبت صغرا کبرا، در یک دوره غیبت صغرایی بودن انبیا و میره جهان در دوره غیبت کبرا انبیا، که باید در دوره غیبت کبرا انبیا بشر خودش رو همین حجت ها و حجت هایی که وجود داره حرکت بده، و ضمن این که حجت ها هست، ام من امتن الا خلا فی ها نذیر، ولی کل امتن رسول، اینم همون رسوله، اینم همون ادامه رسالت، این همون چیزیست که شما میتونید بهش بگید. اگر گفتن زمان امام حسن مجتبی، ام من امتن ولی کل امتن رسول، این همون چیزیست که ادامه خط رسالته. چرا؟ چون که رسولا مبشرین هم منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون و علی الرسول حجتون، این حجته، حجت عصر الان، این حجت زمینه، این حجت وقتی از این همون ادامه رسالته. شما در هر دوره باید پتانسیل همچین چیزی وجود داشته باشه که حجت تموم بشه و بتواند جهان از حالت فترت خارج بشه. حالا یا یک منطقه، یک امتی بتونه از حالت فترت خارج بشه، یا کل جهان از حالت فترت خارج بشه، که این در قیام موعود امم حضرت مهدی سلام الله علیه، این جهان از این فترت خارج میشه و گرم میشه دیگه، ولرم نیست. به هر جهت این چیزیست که ما به لحاظ فترت از رسول، پس اگر آیه اینجوری اومده که دوره اومده، اهل کتاب حواستون باشه، دوره اومده، این پیغمبر بعد از دوره فترت از رسول اومده، که کسی نگه ما جهانو، پس فترت از رسول به معنای این نیست که کسی بگه که خب بشیر نذیر نبود، معنیش این نیست. از کجا در اومد؟ از کل مجموعه آیاتی که دیدیم، نذیر هست، منتهای مراتب اون چیزی که نیست در حقیقت رسولی نیست، میخواد این وجهه رسول رو مطرح بکنه که میخواد جهان رو گرم کنه، کار رو به دست بگیره، سولت قیام رسول باشه، این دوره رو میخواد بشر ببینه، این دوره رو بشر میخواد ببینه، سولت قیام رسول رو میخواد ببینه. حالا ببینید که این از که خط پیوندیه این آیه است با آیات بعدی خودش. پس دوره فترت از رسول و معنی دوره فترت از حجت ها ما همچین چیزی رو نمیفهمیم از بله. نه اون موقع دست انبیا نبود، یعنی قرآن چیزی راجبه این که دوره دست انبیا در حقیقت بوده چندان چیزی نقل نکرده قرآن، اگه بوده نقل میکرده یک دوره مختصری حضرت موسی بوده و یک کمی حضرت یوسف بوده، اونم دست حضرت یوسف نبوده، اونم وزیر اقتصاد دارایی بوده مثلا نمی چیزی. ببینید فترت از رسول این هست که معنی فترت از رسول یعنی که ما عطا من قبل که من نظیر، نظیر من قبل که، قبل از تو نظیر نبوده، این هست. منتهای مراتب من بحثم این است که چرا دوره فترت از رسول اینجا داره مطرح میکنه، دوره فترت از رسول رو چرا اینجا داره مطرح میکنه، آیا میخواد زمینه‌ای بده با سیاق آیات بعد که حضرت میبینید میره تو حضرت موسی، میره تو بحث حضرت موسی رو باز میکنه که میگه برید سرزمین مقدس رو بگیرید حکومت تشکیل بدید. این مال اونجاییست که در حقیقت میخوان حاکم بشه، یعنی نظارتی به عبارتی نظارتی به این معنا بعید نیست داشته باشه، یعنی فقط بحث انقطاع وحی نباشه این معنا. اجمالا این بحث رو هم قبول بکنیم، فعلا رو این پایه بیستیم، فترت از رسول معنی فترت از حجت هاست؟ نه، این باید در دوره فترت از رسول اگر حجت ها نبودن اینا نمی گفتن نظیر، پس باید نظیر می بود، پس دوره نظیر هاست، درسته؟ دوره فترت از رسول دوره ایست که رسولی نیستن ولی نظیر هست و حجت ها با نظیرها هستن. خب پس پتانسیل لازم رو خدا در همین دوره هم گذاشته و ما رو برای دوره فترت از رسول بازم، چون این دوره هم الان فترت از رسول، اگر فترت از رسول معنی انقطاع وحی باشه، دوره ای باشه که وحی در حقیقت قطع شده، اگر این باشه الان هم همین، الان هم همین همینه، یعنی دوره فترت من رسوله، این دوره هم الان کماکان باید دوره ای باشه که حجت ها بر پایه نظیرها ادامه پیدا کنه. دوره دنبال اینیم. اون چیزی که از تحقیق نقل کردیم که سولت قیام رسول نیست دوره فترت، یعنی گرم نیست، ولرمه، یخ هم نیست. ببینید تعبیر دقت بکنید، یخ نکرده دنیا، ولرم شد دنیا. خب اگر ما اون تعبیر پیش بیایم چیز دیگری در این معنا اشراب میشه و اون همون چیزیست که آیات بعد داره ما داره تأیید میکنه که در حقیقت دوره جاهلیتی است که میخوایم برسیم به این که اون جاهلیت چیه، اون نعمت چیه، همه این عباراتی است که تو این آیات دارید میبینید، اون ارتداد چیه تو آیات بعدش میبینید. دوره جاهلیتی است که کار دست انبیا نیست، محوریت حکومت ها انبیا نیستند، سولت قیام رسول نیست، رسول هستند و تو حاشیه هستند. اینم یه تعبیر میتونه باشه که رسولی هستند و در حاشیه هستند، هستند رسول، تو رسول در حاشیه هستند، یعنی سولت قیام رسول نیست، این نیست. این تعبیریه که از تحقیق میکنه اون موقع به فضای بعدش هم اینو داریم سازگار هست.
اون قدر که میتونه دستاویز مردم باشه، اینه که بگن ما جهانمون نشده. خب اگر که این تعبیر بخواهیم بکنیم که تو زمان فترت هم اگر رسول نبوده هم بازم نظیر بوده و دیگه چه نیازی به رسول بود؟ یعنی چه ارتباطی این رسولی که امروز اومده داره؟
همین سوال، این سوال همون چیزیست که حلقه پیوندیه با، یعنی نمیشه که بگیم حجت باطل شد که تو دور فترت از رسول، حجت ها بودن با نظیرها بودن، خب با نظیرها بودن، حجت ها با اینا داشته انجام میشده دور فترت از رسول. بله نه اینجوری نیست، این من امت الله خلاف یا نظیر، احسن. اونجا همین نکته دومی که توی آیه عرض کردم همین بود که اونجا وجه اومدن رسول به وجه آمدن حجت هاست، یعنی باید حجت تمام شه، نه اینکه رسول بین مردم بپلکه. خب دارم این میگن تعلیق حکم بر وصف دیگه، این یه چیزی داره میگن مشعر به علیت ملهم، این چیز هست علت آمدن رسول، آمدن و تمام شدن حجت هاست، چون که آیه داره تصریح میکنه پس باید حجت تمام میشد. اگر دوره فترت از رسول داریم به معنی فترت از حجت ولی نیست. ببینید این آیه رو نذارید که این آیه بگید خب فترت از رسول میشه فترت از حجت، این نیست، حجت ها تمام میشه، منتها حجت ها به سبک دیگری باید تمام بشه و این در اون نگاه غیبت صغرایی انبیا حرف شنیدنی اون موقع، غیبت صغرای انبیاست. انبیا میان شروع میشه دوره غیبت کبرای انبیا، کار توسط نظیرها ادامه پیدا میکنه. حالا چرا خدای همچی تئوریایی رو برای عالم پیشبینی کرده به اینش کاری نداریم، چرا اصلا سیناریو رو اینجوری دیده؟ خب غیبت صغرا، غیبت کبرا، بعد باز دوره غیبت صغرا، غیبت کبرا، میبینید؟ یعنی دوره غیبت صغرا انبیا، کبرا انبیا، غیبت صغرا ائمه، کبرا ائمه. شما هر چی که تو این دوره‌های فترت از رسول و تمام بحث حجت‌ها دارید میگید، همین این بحث رو شما همینجوری بتونید بگید، چون که بحث که راجع به زمان و مکان نبود که، باید حجت ها تمام میشد، باید این اتفاقات میافتاد. اینها باید هر چی میگید باید بتونید ادامه بدیم، ما یه چیزی رو منحصر به زمان و مکانش نکنیم، که اون موقع آیه میبینید که زمینه برای آیه 46 سوره مائده که کار به دست، باز این فضا رو میره که کار به دست احبار و رهبانی که اینها بر پایه کتاب، دانشمندان علم که بر پایه کتاب، این آیه 46 که حالا انشالله وقتی رسیدیم آیه فوق‌العاده ایه، که میبینید که چقدر قریب المعناست و حتی قریب اللفظ به الفاظ آیات سه و آیات ولایته، که ما تورات رو نازل کردیم که درش هدایت و نور بود، یحکم به هم نبیون الذین اسلموا، نبیونی که اینا خودشون تابع موسی بودن، اینا بر اساس تورات اینا حکم میکردن، حاکم بودن، حالا چه حاکمیتی در فتوا چه حاکمیتی در قضا. یحکم به هم نبیون الذین اسلموا للذین هادو نه بر ربانیین بلکه بر ربانیون و الاحبار به مستحضون این کتاب الله، بلکه ربانیون، آیه 46 اومده، 44 اومده، خب برام آیه رو میخونم دیار میخونم من رو بشه نگاه کنیم ربانیون و احبار و حبر و دانشمندان یهودیت هم اینها به مستوح بدون این کتاب الله یحکمو، اینا هم حکم کردن، یعنی کار میفته دست دانشمندان و حبرهای یهودی و اینها هم بر اساس آنچه که از کتاب خدا برای اینها محفوظ مونده اینا
که نکتهش در همین به مستح فضوم این کتاب الله، در همین مقداری از کتاب که اینام حاکمیت داشتن حکم کردن، یعنی اینا جایگاهشون در جایگاه نبیین ایستاده بودن. ان نبیون یحکم الاحوام یحکم، اونام یحکم به چی؟ به همون چیزی که نبیون یحکم به تورات یحکم به آ اینا. این تر رو جدی باید در نظر گرفت که اون حجت ها خود متن نیست. ببین اصلا طرح بحث ولایت اگر متن کفایت میکرد ما احتیاج به امام نداشتیم و اینا مفصل بحثش هم قبل از این شده. حالا دیگه انشالله بذاریم یه خودارم که رفتیم بعدتر شاید این. پس ببینید آیه، حالا بعضی این سوال میکنم میگن قرآن چه اینجوری میگه؟ راستش منم نمیدونم قرآن چرا این حرفایی رو که میشه شاید صافتر زد، یعنی یه جوری قرآن وانمود میکنه که در دوره فترت از رسول اینا میگفتن ما جانمان بشیر الله نظیر، بشیر نظیر نبود، یعنی انگار که رسولان مبشرین و منذرین نبود پس حجت هم نبود، پس حجت نبود، انگار آدم نمیذاره کنم دیگه هم چیزی. ولی یه لحاظ اجتهادی که نگاه میکنه میبینه که نه، معنیش این نیست، معنیش این نیست که حجت نبود، حجت بود با نظیر در حقیقت این حجت ها باید ادامه پیدا میکرد. و قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم. حالا از اینجا این طرح بحثی که میکنه میره تو داستان بنی اسرائیل و مدتی در داستان بنی اسرائیل میمونه و این برش از داستان رو نقل میکنه. ببینید شما داستان حضرت موسی رو در 54 جا دارید تو قرآن، هر جا یه برشیشو داره نقل میکنه. خب این چیه دیگه، مهمه، اینجور نیست که حالا یه بخشی از داستان حضرت موسی از بخش نگفتش حالا این تیکش، بعد کاملا میبینید که به صورت معناداری داستان خلقت بحث دعوای حابیل و قابیل رو در میانه این بحث قرار میده، حتی نمیذاره داستان تمام، یعنی اون بحث رو تمام نمیکنه. برای همین میبینید که در آیه 32 اینو دارید نظر یهو میبینید من اجل ذالک کتبنا، یعنی قشنگ معلومه که این آیه آیات مربوط به حابیل و قابیل رو داره گره میزنه به همه آیات قبل و آیات بعد داره آیه گره میکنه به این آیه. یوهی نمیگه که خب کتب محلا بنی اسرائیل که کسی بگیر خب حالا یه بحث جدید شروع شد، اصلا میگه من اجل ذالک کتب محلا بنی اسرائیل، باید همین بود که ما که یعنی این داستان کاملا وسط این دقیقه داستان بنی اسرائیل میاد و این برش از داستان بنی اسرائیل هم داره حالا گفته میشه. کدوم برش؟ اون برشی که ببینید شما داستان حضرت موسی رو با اینکه در 54 جا اومده شما نمیدونید تقدم تأخرش به اعظم کجاست، میدونید که کلی الان دارن این فیلمنامه موسی رو میسن گیر همین داستانان که تور حالا قبل این رفت یا بعد از اون رفت. در قرآن که نمواد داستان تعریف کنه که کتاب داستان گنیش که قرآن میخواد پیام‌های هدایتی شده، در 54 سوره این داستان رو نقل میکنه ولی گاهی اوقات تقدم تأخرش معلوم نیست کجاست. این برش کدوم برش؟ این برش که بیایید برید تو سرزمین مقدس حکومت تشکیل بدید، برید زمین رو بگیرید دستتون. این برش از مجموعه داستان که کاملا هم خاصه و منحصر فرد هم هست، نکاتی که تو این داستان گفته میشه تو این جای دیگه‌ای داستان بحث تیه 40 ساله و اینها هم بحثش میشه. یه بحث خیلی حالا اینی که در حقیقت شما اگر ببینید در حقیقت میگه که بیایید برید شما رو ملوک قرار دادیم، خدا شما رو از بند آزاد کرد، یه چیزایی بهتون داد، برید داخل سرزمین مقدس و بجنگید و به جنگی نو آیات رو یکیشو نبینید، چند تا پشت سرانشو ببینید، بجنگید که بزنیم اینا رو بیرون کنیم، خودمون بریم اونجا. خب میبینید آیاتو معلومه حرف بابا حکم. خب بگیریم چیکار بکنیم؟ بگیریم بره موسی اونجا میره خونه استراحت میکنه، چیکار میکنه موسی؟ موسایی که داره میگه بریم یه سرزمین، بریم یه سر، ببینیم موسی در رهبریت این امت میگه بریم یه سرزمین رو بگیریم، بریم بگیریم، اول برای چی بریم بگیریم؟ اون یه سوال جدی نیست. خب برای چی میریم میگیریم سرزمین رو؟ خب سرزمین رو، سرزمینی کسای دیگر برای چی میرید میگیرید؟ این سوال جدیه تو خود همینجاست. فبعد میخواید این سرزمین رو بگیرید، میخواید چی کار بکنید تو این سرزمین؟ خب بعدش هم شبهه ایست که خود این آیه 21 احتمالی ایست که بحث دقیقا تعبیری که خود اسرائیلی ها دارن به اون سرزمین موعود خودشون، تو یعنی وعده حضرت موسی است که این سرزمین مال ماست. آیه هم همینو میگه دقیقا، ولی اینم باید حل کرد انشاءالله تو این جلسات. حالا اینا رو یه مدار هم تعمل بکنید این که حمله به سرزمین اصلا چیه و بحث در حقیقت دوره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف که ما الان علاقمندیم میدونید به حضرت، به خاطر اینکه غایبه. جدی عرض میکنم خیلی از ماها علاقمند به حضرت این چون غایب است. اگه حاضر باشه و بیاد شروع کنه همین بخواد دنیا رو برگردونه به حالت درستش، این نیست که ما وای میسیم پای رکاب حضرت. این خیلی بعیده، همون جوری که پای موسی وای نستادند که چه کار بکنه و گرفتار اون تیهای 40 ساله شدن، بعید به نظر میرسه که میدید. خب حضرت صاحب الان اینجوری هست که خب خیلی خوبه، نمیدونم مهربونی کن، نمیدونم چی، تو خیلی خوشگلی، تو خیلی چی اینا، ولی بگه بیا برید جنگ دیگه ایناشو که بیاید بیاید سرزمین ها رو فتح کنید. حتی گاهی آقا ممکنه آدم این شبهات، یعنی شیعه حتی برای این شبهات خودشو گاهی آقا آماده نکرده که یعنی اگه حضرت گفتن بیاید شما سرزمین مکه رو فتح کنید، اینجا حالا با بحث حقوق بشر رو نمیدونم خب بیاید بکشید نرست این سرزمین باید فتح شه، حالا با اینا چی کار کنید؟ با نمیدونم قوانینه که بشر تعالی برای خودش چیده چیکار باید کرد؟ اصلا به چه مجوزی موسی دستور میده برید یه سرزمین رو فتح کنید؟ چرا دنبال این هستی که برید یه سرزمین فتح کنید؟ اینا رو باید خب دیگه میبینید آمریکا رو فتح میکنید، من اینجا خود نفی آقا همون جبارین دیگه همین که میگه نفی آقا همون جبارین میدید همه بعید میدونم. ما از ببینید ما از چی دلیل مطالعه نمی کنیم، ما از معصوم، ببینید ما از معصوم مطالعه دلیل نمی کنیم. ممکنه معصوم خودش در حقیقت دلائلی رو بگه، ولی ما مطالعه دلیل که نمی کنیم از معصوم که بگیم که ببینید خود معصوم یه موقع بحث شد، اینا دارم اشتباه شده، ما اینا هی میگیم که آقا باید مثلا من با فرمایشی که خود حضرت امیر فرمودن که ان الحق والباطل لا يعرف لا يعرفان و حقدار الرجال اعرف الحق تعرف اهله و عرف الباطل تعرف اهله، اون مال این آدم گیجی که تو جنگ جمل گیر کرده، این مال این آدم گیجه که این علی رو به عنوان حق نمیشناسه و نه الحق و علی و علی و ملحق یدور و او حیف مدار اللهم عدر الحق، خدا حق رو به جایی بچرخون که علی هست، یعنی علی مصداق حق، حق مجسم علیه. اینی که ما که نمیم وقتی شما اندیشه اسمت رو وقتی طرح میکنید در اندیشه اسمت که ما نمیم خود امیرالمومنین با یه چیزایی بسنجیم، شما وقتی میگید که جزو حجت ها کتاب است و سنت است و عقل، درسته؟ میگید کتاب سنت، یعنی چی؟ کتاب سنت یعنی خودش عدل کتابه، خودش یکی از حجت هاست، اون دیگه نباید مطالبه دلیل از اون بکنیم. البته ایشون میتونن برای ضعفا دلیل بیارن که بگن که آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل، ولی آیا این دلیل چقدر مقبول واقع میشه؟ خب میگم امی انفیا قوم جباری، یه دو قوم جبار اونجا میخوان برین فتح کنیم، میگم خب شما چه؟ خب شما همین ایران پرچم دادن به دست ما، ایران به چرخون دیگه، شما دنبال حکومت می نبودید و ایران به چرخون دادن، نه من میخوام جهان رو به چرخونم، یه نیاکن نداشتیم این نفی آقا آمان جبارین. خب الان تو همه جای دنیا حضرت میگه تو مصر این نفی آقا آمان جبارین، بریم آمریکا این نفی آقا آمان جبارین، اسرائیل جبارین، میریم همه. بعیده که خیلی پای کار وایسن، حالا ما یه جوری هم میگیم یه خب پای کار وایسن مثلا، بعیده که این دیگران خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده، و هر حظ و هری در هر جای این عالم هست به روی حضرت امام عاید و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران اسلام انقلاب و معید و منصورشون بدار، توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت صاحب رو بزود نگیم به زودی زود شلو با ظهور حضرت به ما عنایت بفرمان. خدای ماه مبارک رمضان رو ماه ذکر و فکر و یاد و تلاوت قرآن برای ما قرار بده. به نبی آل الفاتحه و السلام.